بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المنتجبین. رسیدیم به این فراز روایت حضرت امام صادق علیه السلام که می فرمان و زهد و ضده و رغبه، یعنی یکی از لشکریان عقل زهد است و ضد اون رغبت به دنیا است که سپاه شیطان و جهل است. مشخصه که انسان در زهد بی رغبتی به دنیا داره و رغبت به آخرت، و در رغبت بی رغبتی به آخرت دارد و میل و شوق به دنیا. و اگه در خودتون گاهی التفات فرموده باشید میبینید که انگار دنیا براتون قیمت نداره. خب این نشونه اینه که قلب متوجه قیمت آخرت شده است، و گاهی هم متاسفانه عکسش میشه. آدم حس میکنه که خیلی دنیا براش عزیزه و آخرت ارزش نداره. خب این چشم دلش نسبت به آخرت بسته شده است. اینجاست که امام صادق می فرمان که اگر دیدی که دنیا برات مقداری نداره، بدون که نور عقل الهی به سراغت اومده، و اگر دیدی نه رغبت به دنیا داری، خب بدون که شیطان سراغت اومده است. یعنی در واقع آدم میتونه نفس خودش رو ارزیابی کنه. وقت امام رحمت الله علیه در این شرح خودشون چند فصل باز کرده، در یه فصل میفرمان خب حالا زهد معناش چیه؟ خیلی جمله خوبی میگن. میفرمان که زهد بی رغبتی و بی میلی به دنیاست. حالا دقت کن اینجا که ما اون من اشتباه میکنیم، که نوعاً با ترک و اعراض آن همراه هست. یعنی عموماً زهد با این همراه است که آدم دنیا رو یعنی دنیا رو ازش دوری کنه، ولی فرمان که نوعاً، یعنی همیشه اینطور نیست. حضرت سلیمان در زهد کاملند، ولی دنیا که اومده سراغشون ازش فرار نکردن. درسته هیچ زاهدی دنبال دنیا نمیره، نمیشه، اون اصلا محاله، ولی زهد اینه که آدم اگه دنیا اومد سراغش ترکش کنه. اما بعد میفرماند که خب نه، گاهی هم ترک نمیخواد، که حالا بحثشون یواش یواش شروع میشه. بعد نکته خوبی را که بابشو باز میکنن، یعنی خب حالا امام صادق علیه السلام که فرموده است زهد لشکر عقل است، پس اگه ما وارد زهد بشیم آروم آروم به مقام عقل غیبی میرسیم. این زهد چند مرحله داره، چند شکل داره، این مهمه. این سه تا زهد خوب با هم فرق میکنه. سه نوع زهد داریم که هر سه تا خوبه، اما باید حواسمون جمع باشه به هر کدومش وارد بشیم به همون اندازه به اون عقل غیبی معنوی دست پیدا میکنیم. حالا اون بحثی که به عقل غیبی معنوی انسان با زهد دست پیدا میکند، این مال بعده. اما این که خب پس زهد عوام، زهد خواص، زهد اخص خواص چیزی هم نیست. خودمونم که تو خودمون بررسی کنیم، گاهی میبینیم که از یه جهت نسبت به دنیا فاصله داریم، ولی هنوز به اون مقصدی که میخواستیم نرسیدیم. خب این نشون میده که یه مرحله زهد طی کردیم، ولی بقیه مراحلش هم بشناسیم انشاءالله طی میکنیم. خب جمله شون زهد عوام یا عامه اینه که آدم از دنیا فاصله بگیره برای اینکه جهنم نره. رشوه دنیاست، رشوه دنیاست. آدم از رشوه که فاصله گرفت، خب جهنم نمیره، آتش جهنم نصیبش میشه. یا نه، از دنیا فاصله میگیره که بهش بره. خب دنیا را میذاره کنار، دزدی نمیکنه، حرام نمیخوره، برای اینکه بعد نور بهش تو قلبش میاد. شما یه مقایسه همه حالا بکنی، اینایی که مواظبند که حرام نخورند، دقیقا انه حس نمی کنید که اینا روحش یه تراوت دیگه ای داره. و پرده که رفت عقب، این روح خودش تو بهش حس میکنه، تو حرام نمیخوره، مواظب حرام نخوره. یا اون طرفه شما خودتون حس کردین گاهی که یه ذره حرام بیاد تو زندگی آدم، آدم اصلا اینگاه در و دیوار زندگیش دیگه خوردش داره میکنه، همه چیز به ضدش است، هر چی میخواد یه کاری رو بکنه نتیجه عکس میگیره. یعنی اگه دیدید که نتیجه نمیگیری، یعنی عاملت و ناسبه لیس لهم طعامون، یعنی اصلا طعام اینا هیچی است، بیفایدگی است، هیچی گیرشون نمیاد، یعنی تلاش میکنن اما نتیجه نداره. اینا برای اینکه زهد اولیه را نداشته، زهده این که آدم دنیا رو ازش فاصله بگیره، به همین معنا که حرام نمیخوره و مواظبم هست که کارش زندگیش حلال باشه. زهد که این نیست که آدم مثلا دیگه حلالش هم استفاده نکنه، که نه، این پس زهد عامه است، همین زهدی است که آدم ها بهش انشاءالله میبره و از جهنم دور بکنه، یعنی راست راستی این کارو میکنه. اما خب تو بهش یکی از فقط در بهشت است، یکی از نه بالاتر از تو خود به. حالا دوباره هم نگاه کنیم، همین حالا بعضی آدم ها که حرام خور نیستند، مثلا امام رحمت الله علیه حرام خور نبودند، بعد یه آدم ساده تو کوچه هم ممکنست باشه که اونم حرام خور نباشه، ولی اینا دوتاشون یه جاند، درسته هر دو حرام خور نیستن، یعنی تو این مرحله زهد هر دو هستن. زهد خواص چیه؟ سالا یواش یواش، زهد خواص خیلی مهمه، یعنی این که آدم مشغول دنیا نشه تا مشغول روحانیت عالم غیب بشه. خب میدونین که این کار هم ممکنه هم مفیده. خب اگه شما مشغول دنیا شدید، نه مشغول حرام شدید، نه، با پول حلال خیلی وقت دنیا رو این گذاشتین که هی پول دراریم و هی خرج کنیم، این که حرام نیست که، زهدم هست. چرا؟ چون حرام که نخوردید که. اما آیا شما اگه این کار بکنی الله اکبر شما با الله اکبر امام رحمت الله علیه یه جاست؟ یعنی قبول دارید که بعضیا واقعا ارتباط دارن به عالم غیب، روحشون از عالم غیب تغذیه میشه، حال میاد، نسیم میگیرن از عالم غیب، معانی میفهمن، یعنی چیزایی که تو هیچ کتابی پیدا نمیشه میفهمن، میفهمن قشنگ دارن. یعنی ازن در روایت هم داریم یکی از اسبهای بسیار تند رو به سوی عالم غیب نماز شبه. خب نماز شب میخونه یعنی چی؟ یعنی فاصله میگیرد از دنیا و راحتی دنیا، وقت مطالب گیر میاره. گاهی برای شما پیش اومده است میگون این طرفه که بخواد مثلا ولایت فقیه ها بفهمه 6 سال مطالب غلط رفته تو ذهنش، باید 6 سال اینا رو درارید. گاهی شده است من دیگه اصلا فاهم، اینقدر این ذهنش پره مطالب بی خوده که خیلی باید فاصله بگیرید. خب اما شما از خود نمیپرسید چی تو شد که اینقدر راحت این مسئله به قلبت رسیده است؟ میفهمی تو میشه اینقدر بی خودی نمیفهمید این مسئله که به این نورانی و روشنیه بعضی اینقدر توش گیرن. خب اینا که شما تو کتاب و درس گیر نیوردی که، اینا شعورش رو با ارتباط با خدا و دوری از دنیا گیر آوردی. پس زهد دوم زهد خواسنه که آدم از دنیا فاصله میگیره، از شهرت فاصله میگیره تا معانی عالیه به قلبش بیاد، با شعور بشه، فهمش یه فهم دیگه میشه. ما گاهی دیدیم مثلا علما را به خصوص که شاید اصلا شما تعجب کنید چی تو این حاج آقا اینا فهمید، مثلا کلی بعضی ها روش وقت گذاشتن، کتاب خوندن، نمیدونم مطالعات خارجی کردن تا رمز این کلک ها پی بردن. بعد میگن نه ایشون آنی، میگه نه من قبول ندارم اینا. یعنی یه شعوریست که اگرم بهش بگوی حاج آقا چرا قبول نداری، شاید دلیل نداره، دلیلایی که ارتباط آدم با هم دیگه دارن، اما میفهمه. همین که مقام معظم رهبر اخیرم فرمودن خداگاهی، این خداگاهی یه شعور بیشتر است. آگاهی نبا خداگاهی، یعنی خود آدم به این چیزا نایل میشه. آگاهی یعنی که آدم توی کتاب میخونه، نه یه چیزی بالاترم هست به نام خداگاهی. این خداگاهی مثلا امام فرمودن که نترسید صدام هر کاری از دستش بیاد میکنید. و بعضی هم گفتن وای حالا مثلا به صدام مثلا سوپر اتاندار دادند و آسعودی هم که آباکسشون رو در اختیار صدام زن، حالا ما چطور میشه؟ امام گفتن نترسید، صدام اینجور نیست که یه ذره مثلا کتابیان تا اونم کتابیاد، اون اصلا نمیتونه کتابیا. یعنی اینه که امام اخبار دست اول داشتن، توی کاخ صدام یه خبرهایی بود به امام تلفنی گفتن، نه امام روح این انسانو میشناسه، حالا اسمش میخواد صدام باشه، میخواد تاچر باشه، میخواد بوش باشه. این یه شعور است که در روایاتمونم ممتد داریم که دوری از دنیا این شعور رو به آدم میده. خب حالا ما اینو از فرمایشات امام بخونیم، چون حالا بعدش یه خورده حساس تر است، باید این خوب روشن بشه تا زهد خواص اخص روشن بشه. پس گفتیم زهد خاص اعراض از مشتهیات حیوانی و لذائذ شهوانی برای رسیدن به مقامات عقلانی و مدارج انسانی است. اصلا آدم با شعور میشه، یک کمالات انسانی گیرش میاد. عکسش هم شما دیدی، این قضیه بد نیست. ابن سینا رحمت الله علیه صبح اومد سر جلسه، هرچی درس خوب میگفت، میدید این بچه ها جوزجانی و بهمن اینا که خیلی حالشون بود، همه گیت بازی در آوردن، نمیفهمن. دوباره گفت، سه بار گفت، گفت خیلی نمیفهمن اینا. یعنی شروع که گریه کرد، اشکش جاش، گفت وقتی شب را به اطعمه و اشربه بگذرانی هرگز مساعد عقل عالم بالا رو نمیفهمی. جوزجانی میگه که اتفاقا همینطور بود، شب تا نصف شب خلاصه خوردیم و خندیدیم و اینا، بعد صبح دیگه درس شیخ رو نمیفهمیدیم. میگه شیخ اشکی ریخت و بعدم نرفت، واساد با ما، نماز ظهرم با ما خوند. یه مقداری روح شیخ، معنویت شیخ باعث شد که ما از اون حالت درایم، یه آمادگی پیدا کردیم رفت. یعنی مدد رسون با وجود خودش به ما که ما را در عقلیات دوباره برگردوند. این هست. اصلا حالا این ورش هم شما دیدین بعضیا واقعا نمیفهمن. من این جمله که شیخ در کربلا، شیخ بیچاره خیلی راست گفت، به امام حسین گفت واقعا من نمیفهمم تو چی میگی. و امام هم درست گفتن، گفتن واقعا طورست، واقعا نمیفهمی. یعنی یه وقت از یه کسی علکی میگه آقا نمیفهم، نه شمر طوری شده بود، طوری شده بود که واقعا نمیفهمی. اینو که امام هم گفتن راست میگو، تو دیگه نمیفهمی. یعنی اینا شما زیاد دیدین تو زندگی، اگه کسی مشتهیات چیزی که آدم خوشش بیاد، یکیش حرف زدن مثلا، مدتی هم تو حرف بزن، تعامل نداشته باشه، هی نگاه زیادی ور اون ور بکنه و هی بخوره و هی خودنمایی بکنه، واقعا دیگه مفاهیم عالیه رو نمیفهم. حالا هرچی شما برای این قرآن بگو نمیفهمه، بگو بابا این آیه داره این سنت رو میگه، سنت جاری در هستی. که سنت یعنی چه؟ دیوار سفید است اما سنت چه شکلیه؟ یعنی این شعور فهم معقولاتش رو از دست میده. امام میگن عکسش، اگه مدتی حب دنیا رو کم کنی، از شهوات و اینا فاصله بگیری، خودنمایی نکنی، پر حرفی نکنی، واقعا میفهمی معقولات را. که با علم و ایمان، حالا خوب دقت کنی، حالا شما اگه ایمان داشته باشی به ملائکه، حالا مدتی از دنیا فاصله بگیرید، دیگه حس میکنی ملائکه را. حالا حسش هم درجه داره، یه وقت حس میکنی که یه معنی، یه علمی به قلبت رسید، یه وقت هم میبینی آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه رفتن سر حوض نصف شب وضو بگیرن، ملائکه دور تا دور حوض نشستن دارن آب میپاشن، به دارن نشونشون دادن که نه آقا میبینی، درجه داره دیگه. میگه که اگه کسی علم به قیامت داشته باشه، حالا با زهدش چی میشه؟ حس میکنه قیامت. اون آقای زید صبح دیگه بلدین اینا رو، میخوام متذکر بشن تا مطلب روشن باشه. حضرت پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله، صبح بیدار شدن اومدن دیدن یه آقای جوونی دم استاد پشت سرشون است، گفتن کیفه از وحده یا زید، چطوری؟ خیلی خوبم، در یقینم. حضرت گفتن آخه هر ادعای دلیل میخواد، سوی در یقینی، یقین که شوخینی. گفت یا رسول الله میبینم اهل جهنم ها، زفیرش هم میشنوم، میبینم هم کدوم یارادون تو جهنم هست، کدوم یارادون تو بهش بگم که راه میگه که لب گزه رفتن که همه قبض. یعنی انسان اون چه اعتقاد داره، مثل خودمون دیگه، اگه شما بدونین تو این شهر مثلا یه رودخونه هست، حالا اومدن توی این شهرها میافتین میرین کجا؟ ورودخونه. آدم وقتی شناخت یه چیز را بعد که وارد اون میدان شد سیر میکنه به همون طرف. اگه کسی به قیامت و آخرت ایمان داشت، حالا اگه زهد شدید شد ارتباط پیدا میکنه با قیامت. حالا شکلش چطوریست؟ حالا اون شکلش درجه داره و شدت و ضعف داره. پس این جمله امام خیلی جمله خوبیه که اگر اعراض کند از مشتهیات حیوانی، حیوانوار نخوره، آدموار بخوره. حیوانوار نبینه، آدموار ببینه، حرام و حلال کنه کارا را. به مدارج عقلانی میرسد، عقلش میره بالا. وقت اینجاش که با علم و ایمان به بعض مراتب آخرت این درجه از زهد برای سالک پیدا میشه. یعنی وقتی آدم قیامت و ایمان داشت، آروم آروم معانی میفهمه. خیلی عجیبه است، معانی میفهمه. یعنی چطوری؟ ما میبینیم این دیوارا میفهمه، یعنی قشنگ معنا رو حس میکنی. این یه چیزی دیگه است، این غیر اینه که آدم بشینه فکر کنه به یه چیزی برسه، و نه، حس میکنه دیگه حقیقت معنوی رو. موجب میشود که خب حالا در این حالت آدم دیگه مشتهیات حیوانی ها ضعیف میدونه، حقیر میدونه، پس میدونه. یعنی خیلی دیگه براش دنیا و چیزای دنیا خوشمزه نیست، پست میشه براش، جون نمیده براش، لذا نفسش از اونا منصرف میشه. نمیگن زهد درجه دوم، زهد یعنی انصراف از دنیا دیگه. دیگه این دنیا براش قشنگ نیست، همین معانی میاد جاش، چیزای بهتر گیرش میاد، مهمون یک سفره بالاتر است، از این سفره پایینیه دست برمیده. اما حالا خوب ظریف بشید ببینیم که حالا این آدم در این مرحله هنوز منیت داره یا نداره. دقت کنید، این علم ما میخواه برای خودش، این میخواه قیامت ها ببینید بازم خودش، معانی است. این آخرش هنوز معام دلش میخواد که مثلا حوری رو ببینه، باقی قیامت رو ببینه. یه چیزیست، شوخی نیست قیامت، نسیم عجیب و غریب معنویت قیامت. چطوری عارف نصف شب یه نسیمی به قلبش میخوره، کلی عالم معنا براش روشن میشه. آدم تو بهش اینجوری است دیگه، تو بهش اینجوری است، میپبال دارن اهل بهش. یعنی چی؟ یعنی سیر میکنن به عالم بالا. ولی حالا این بهش میخواد دیگه، بهش میخواد برای خودش که حال بیاد. یعنی زهد درجه دوم است، خیلی خوب است ولی کمه. شاید بگید خب حالا همینش هم برای ما زیاد است. نه، این حرفو نزن. یعنی من به شما قول میدم بچه شیعه وار اگه درست را برن، همه مراتب زهد را با همه نتایجش گیر میارن. ما شیعه ای، اینا برای شیعه که امام معصوم داره سهل الوصوله و نویسر رو کرد لیلیوس را. اینا که به حضرت موسی نگفتن یا نویسر رو کرد، یعنی یه دینی به تو دادیم که با کارای آسون نتایج بزرگ میگیری. نویسر رو کرد زهد در پس. این روشن شد که در این زهد درجه دوم با این همه خوبیاش ابن سینا میشی، ملا صدرا میشی، اما این کمی. نمیخوام بگم ملا صدرا فقط تو این درجه هستا، میخوام بگم ملا صدرا این درجه را حتما داره. اگه نه، ملا صدرای ما خیلی زحمت کشیده. درجه سوم زهد اخص خواص هست، انشاءالله میخونیم. دهنمون هم آب میفته و بالاخره یه فکری برای خودمون میکنیم دیگه. این زهد خیلی عجیبه. آدم میگه که آقا ما همه چیزا رو نمیخوایم چون تو رو میخوایم. این زهد واقعا غیر خدا را ازش منصرف میشه برای اینکه خود خدا را میخواد. اینقدر دلم میخواد، چون گفت وصف العیش نصف العیش، تا صبح قیامت ما راجع به این زهد حرف بزنیم. چرا؟ چون این نصف العیش میشه. همین که آدم بگه خب، نه، آدم به یه جای میرسه که میبینید که فقط خدا را باید بخواد. فقط هم جمال جمیل خدا را باید ببینید. آنه بهش میخواد، نه دوری از جهنم میخواد، نه ملک میخواد، نه عزرائیل و نه جبرائیل و نه میکائیل و نه به یه جای دیگه میرسد. اون کشنده دیگه، این آرشنده دیگه، که این خانم رابعه ادویه یه چوب ورداشته و دو سرش آتیش زده بود، داشت میره گفت کجا میره، گفت میخوام برم هم جهنم آتیش بزنم هم بهشتم، یعنی نمیخوام دیگه از جهنم، ترس از جهنم، نه شوق بهشت، من اینا نمیخوام. همینا اینا فرهنگ اهل البیت است، یه ذره اینا یاد گرفتن، مگه تو خود نهج البلاغه نیست که عبادت احرار. حالا یه وقته باید رو این وقت بذاریم، انشاءالله خدا کمک میکنه به لطف کرمش، که آدم به کجا میتونه برسه، چطوری میشه که دنیا رو نخواد اما برای این نخواد که خدا را بخواد، یعنی جمال جمیل حضرت حق را بخواد. شدنیست یا نشدنی؟ اگه شدنیست چطوری؟ اصلا چی ها بخوان؟ مرحوم آیت الله ملکی تبریزی تو اون فضا خیلی سطمه خوردن تا تونستن این کتاب لقاء الله رو بنویسن. این کتاب لقاء الله خیلی کتاب خوبیه، سعی کنید ازش فاصله نگیرید. حیف که خدا انشاءالله کمک کنید یه ترجمه خیلی بهتر از این بیاد تو بازار. این کتاب حیف است که به این راحتی کم ازش استفاده میشه. آیت الله معصومی فرموده بودند که به آیت الله انصاری همدانی، انصاری همدانی که نایب مرحوم قاضی طباطبایی، اون مرد توحیدی عجیب، گفته بودن اگه این کتاب لقاء الله نبود ما چیکار میکردیم. یعنی هست تو بازار، البته هم ترجمهش هست هم اصلش، ولی بیش از این باید دوش کن. آیت الله ملکی تو این کتاب همه تلاششون اینه که بگن بابا لقاء الله میشه، یعنی میشه خدا را دید. اما خب آنی که ما میگیم خدا رو دیدیم، من میگم سرش چه شکلیه؟ همین مشکله وایده که دیده رو گم کرده. فکر میکنیم دیدن فقط یعنی اینکه یه شکل داشته باشه دیگه، چشم و یه سر. اول گفت گوشه، حالا عزم خامله شاید اینجور نبوده باشه، گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، گوش خر را در نیابد این سخن. یعنی اصلا باید اول خودش آدم عوض بشه که دنبال چیه؟ این خدایی که بزرگان ما همه چیزا میذاشتن پشت سر که باش ملاقات کنن ببینندش، این چیه؟ این که ببینید اونایی که رد میکنن لقاء الله را درست رد میکنن، یعنی میگن این چیزایی که ما فکر میکنیم خداست و دیدنیست اینا نیست. مثلا یکی میگه خب اگه بخوایم خدا را ببینیم باید یه جا داشته باشه، پس چون خدا جا نداره پس دیدنی نیست. خب راست میگه، اما و انر ابشار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، چی میشه؟ خدای چشم دل منو واکن که تو رو ببینم. و انر ابصار قلب، پس ملمز یه چشمم نیست، دو چشمم نیست، میگه چشمای دلم را باز کن بنزیای نظر که الهی، یعنی من بتونم خودت رو ببینم، نظر تو رو ببینم، به نور تو خلاصه منور بشم. معلومه که پس شدنیست. حالا از راهش اینست، اما این هنو کم است که امام شروع کردن، باید یه خود وقت انشاءالله روش بذاریم. من اول متن امامو میخونم که سر بحث به یه سامونی رسیده باشه. میفرمان که زهد اخص خواص یعنی ترک لذات روحانی. عجب، یعنی ما بهش نمیخوایم، یعنی ما ملائکه نمیخوایم، ترک لذات روحانی و ترک مشتهیات عقلانی. یعنی خودم من غلط میکنم چیز میخوام بفهمم، من میخوام تو رو ببینم. به اون آقله آقام گفت هر کس که میخواد با عقلش عاشق بشه این دروغ میگه، با عقل نمیشه عاشق شو. در محضر حق اصلا باید ما عقل نداشته باشی. خب خیلی مشکل شو، یعنی آدم بی عقل میخوان؟ آره. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از آن دیوانه سازم خیش را. عقل بنده، بند آدم چی کار میکنه؟ میگیره. عقل بنده رهروان است ای پسر، اون رها کن ره عیان است ای پسر. تو میخوای با عقلت ببینی؟ خب کوری بذارش کنار وقت میبینی نخجل شو. یعنی آدم به جایی برسه یواش یواش که بگه آقا بر خاطر تو گفت که تو زیرککی مست خیالی یا شکی، تو خیلی باهوشی. گفتم غلط کردم، ما دیگه باهوش نیستی. گفت تو باهوشی، ما نمیتونیم با تو کنار بیم. گفت دیگه باهوش نیستم. یعنی باید آدم به یه جایی برسه، یه جایی هست که گفتن که چی؟ گفتن جبریل عقل در آنجا پرش میسوزد. تعبیرها اینجوری هم کردن دیگه. امام رحمت الله علیه تو همین وخلع نعلیک میفرماند که نعلین عقلت را، همین عقلی که اینقدر خوبه، یه جا میگهد که آقا عقلت، یعنی وقتی میخوای با رب حرف بزنی دیگه باید بذاری کنار. لا ابالی عشق باشد نی خرد، عقل آنجا میرود سودی برد. یه کتاز و دل گداز و سینه چاک، یه جای طرف میرسه که در بلا چون سنگ زیر آسیا، یه کتاز و سینه چاک و بی حیا. دیگه مثلا آقای مرحوم صاحب سیاحت شرق و سیاحت غرب آقا نجفی با خدا بحثش میشه بی حیا. یه جا داره میگه تخت نون، میگه هرچی گشنه که داشتیم میموردیم، یه خود نون پوسیده گوشه تاخچه بود، هی نارو میرفتیم میخوردیم. بعدی نشد، این خدا تا چشمش به ایناس به ما نون بده نیست، رفتیم ریختیم میشه گاوه. گفتیم خدا اگه چشمت به اینا دادیم به گاوه، حالا نون حساب ما بده. گاهی من